ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو با مجموعه متنوعی از گزارش ها و گفتگوها. گم شدن 17 پرونده مربوط به فساد در مجلس هشتم از جمله گزارش های خواهد بود که شما در این مجله خواهید شنید. اما قبل از شنیدن این گزارش ها ابتدا بشنید از آخرین خبرهای ایران و جهان از همکارم آزادی اسدی.
متشکرم از تو وحید و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما همراه هستید. وزیر دادگستری ایران روز شنبه اعلام کرد مبلغ هایی از حقوق های چند ده میلیون تومانی مدیران بیمه مرکزی به بیت المال برگشته است. مصطفی پور محمدی روز شنبه در گفتگویی با خبرگزاری مهر گفته است دولت به موضوع حقوق چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی به گفته او قاطعانه ورود کرده است. وزیر دادگستری همچنین بدون توضیح جزئیاتی از شناسایی چند فیش حقوقی دیگر و بازگرداندن آنها به بیت المال خبر داده است. در هفته‌های گذشته رسانه‌های داخل ایران از حقوق‌های چند ده میلیون تومانی تعدادی از مدیران دولتی خبر دادند که واکنش‌های رسمی و غیر رسمی بسیاری را در پی داشت. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران در نامه‌ای خطاب به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کرده است. خبرگزاری رویترز میگوید پس از لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، تهران برای نخستین بار بیش از 250 هزار تن شکر خام از برزیل خرید است. به گزارش رویترز، خریداران ایرانی در هزینه‌های کار با یکدیگر شریک شدند تا بتوانند از پس شرایط تامین مالی واردات این کالا برآیند. منابع تجاری میگویند ایران آخرین بار در زمستان سال گذشته شکر وارد کرده بود. تحریم‌های بین‌المللی شامل محدودیت‌های تجاری علیه ایران در زمستان گذشته پس از توافق با قدرت‌های جهانی در مورد برنامه هسته‌ای ایران برداشته شد. این محدودیت‌ها تجارت مواد غذایی و کمک‌های بشردوستانه را شامل نمی‌شد، اما ادامه مشکلات تامین مالی به همراه افزایش ذخایر کالا شامل شکر در سال گذشته فعالیت‌های مربوطه را با کندی مواجه کرده بود. یک دادگاه در کانادا حکم داده است 13 میلیون دلار از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران در کانادا به خانواده قربانیان آمریکایی حملات گروه‌های حزب الله و حماس پرداخت شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دادگاه در اونتاریو ضمن رد استدلال‌های وکلای مدافع ایران در این پرونده که دادگاه آن در ماه ژانویه برگزار شد، این کشور را در برابر اقدامات گروه‌هایی که مورد حمایت قرار می‌دهد مسئول شناخته است. این غرامت می‌تواند به خانواده قربانیان حملات انجام شده در آرژانتین، اسرائیل، لبنان و عربستان در بین سالهای 83 تا 2002 میلادی پرداخت شود. پیکر حبیب محبیان، خواننده و نوازنده، عصر شنبه در روستای محل اقامتش نیاست کتالم در اطراف شهر رامسر به خاک سپرده شد. به گزارش خبرگزاری فارس، پیکر این خواننده که از خانه‌اش در این روستا به سمت امامزاده محمد تشییع شده بود، در مزار مسجد قدس دفن شد. پیشتر رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر به سایت موسیقی ما گفته بود پیکر او در امامزاده این روستا دفن خواهد شد، اما خبرگزاری فارس با تکذیب این خبر گفته است چند سالی است هیچ کس در این امامزاده دفن نشده و مسائل مرتبط به اجازه نداشتن دفن پیکر حبیب را در این منطقه جفسازی خواند. حبیب که پس از انقلاب ایران به آمریکا مهاجرت کرده بود، در سال 88 به ایران بازگشت و پیگیر دریافت مجوز برای فعالیت هنری خود شد، اما نتوانست به صورت رسمی برای انتشار آلبوم و برگزاری کنسرت در داخل کشور مجوز بگیرد. او جمعه شب در خانه خودش در رامسر درگذشت. و شمار کشته‌های دو انفجار انتحاری روز شنبه در منطقه زینبیه دمشق به 20 تن رسید. دیدبان حقوق بشر سوریه با اعلام این آمار گفته است تعداد زخمی‌های این حملات هم به بیش از 30 نفر رسیده است. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این دو انفجار انتحاری را که به فاصله کمی از یکدیگر روی داده‌اند بر عهده گرفته است. رسانه‌های رسمی سوریه از جمله خبرگزاری سانا شمار کشته‌های این حملات را 12 تن اعلام کرده است. منطقه زینبیه که مرقد زینب فرزند علی امام اول شیعیان در آن واقع است، در ماه‌های اخیر شاهد حملات انتحاری متعددی بوده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از همکارم آزادی اسدی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سری بزنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تهیه کردن. 17 پرونده مربوط به فساد در مجلس هشتم گم شده است. گزارشی خواهید شنید در همین باره.
مهمترین مسئله ای که اجازه نمیده افکار عمومی در جریان پرونده های فساد قرار بگیرن اینه که اولا در ایران آزادی مطبوعات وجود نداره.
سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی زندانی در ایران شد.
خیلی نگران سلامتیش هستیم، برای اینکه یه بیماری خیلی نادر شبکه اعصابشون دارن.
پیکر حبیب محبیان خواننده و آهنگساز در روستای نیاستی رامسر به خاک سپرده شد.
شروع کردم به کار و یه شرکتی داشتم که متاسفانه با یه سانحه‌ای که برای خودم به تو افتاد همه چیز دست دادم. مسئله این نیست. خوشحالم از اینکه سالم هستم، خوشحالم از اینکه پیش خانواده‌ام هستم، خوشحالم از اینکه خانواده بسیار خوبی دارم و مهم نیست بالای سن باشم یا نباشم.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. روزنامه ایران روز شنبه 22 خرداد در گزارش از گم شدن 17 پرونده مربوط به فساد در مجلس خبر داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جواد کوروشی.
حسن نوروزی نماینده ربات کریم در یک گفتگو با روزنامه دولتی ایران که متن آن روز شنبه منتشر شد میگوید روز سه شنبه گذشته در مجلس شورای اسلامی گفته است دائم از رونق اقتصادی صحبت می شود اما برنامه‌ای برای برخورد با فساد اقتصادی که کشور را به چالش کشیده است وجود ندارد که نمونه آن 17 پرونده فساد اقتصادی گم شده در مجلس هشتم است. این نماینده مجلس که عضو کمیسیون اصل 90 در مجلس هشتم بوده است در گفتگو با ایران میگوید در سال 89 پرونده های متعددی مرتبط با فسادهای اقتصادی و مالی و اداری در کمیسیون اصل 90 مطرح بود که برخی مختومه و 17 پرونده هم با پایان کار مجلس در کمیسیون باقی ماند تا در مجلس بعدی رسیدگی شود. به گفته این نماینده مجلس به هر حال این 17 پرونده یا باید حل و فصل شده باشد یا به صورت نیمه تمام هنوز در مجلس باشد، در حالی که اثری از این پرونده ها در مجلس نیست و در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس نهم که وضعیت پرونده ها را مرور می کند و نشان می دهد هم نشانی از این پرونده ها دیده نمی شود. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین درباره چگونگی احتمال مفقود شدن پرونده‌ای در مجلس به رادیو فردا میگوید تا زمانی که پرونده‌ای وارد سیستم رایانه‌ای مجلس نشده باشد امکان دارد که ناپدید شود.
اگر پرونده‌ای وارد سیستم اتوماسیون مجلس یعنی سیستم الکترونیکی مجلس شده باشه به سختی ممکنه یک پرونده مفقود بشه در مجلس، اما برخی مواقع رخ میده که برخی از پرونده‌ها به صورت کاغذی هستند و این پرونده‌های کاغذی بعد از پایان یک دوره مجلس به نوعی ممکنه که دوره بعدی مجلس اونها رو مهم تشخیص نده و بایگانی کنه و یا به نوعی از بین برن. این اتفاق معمولا در مجلس میفته، همونطور که در مورد طرح‌ها و لوایح وقتی مجلس جدید سر کار نیاز به پیگیری هست که اگر تعدیب خود وارد دستور کار بشه و تعدادی از نمایندگان باید امضا بکنن، تحقیق و تفحص ها یا موارد دیگه‌ای که حتی در کمیسیون اصل 90 پیگیری می‌شده اگر نمایندگان جدیدی پیگیر اون نباشن و وارد سیستم اتوماسیون مجلس نشده باشه ممکنه که بایگانی بشه و یا به نوعی از بین بره. این موضوع سابقه هم داشته، به طور مثال مدارک تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی پیش از این تعداد زیادیش مفقود شده بود. با ترجمه اینکه آقای نوروزی خودشون هم در مجلس نهم نبودن ممکنه که مطالبی که ایشون پیگیری می‌کردن از نظر نمایندگان مجلس نهم خیلی مهم نبوده باشه و دیگه پیگیری نکرده باشن و حالا در یک اشتباه اداری و یا با یک دستوری از بین رفته باشه. اما پرونده‌ای که ایشون در واقع پیگیری می‌کردن با وجود اینکه خودش ایشون از چهره‌های افراطی مجلس هشتم بودن اما به نوعی مخالف شدید آقای مشایی و نزدیکان آقای احمدی نژاد بودن و اشاره‌هایی هم که ایشون داشتن به نوعی شون میده که پرونده هایی که پیگیری میکردن مربوط به مناطق آزاد بوده که زیر نظر آقای بقایی بوده و یا پرونده های این چنینی که مربوط به نزدیکان آقای احمدی نژاد بوده.
فریدون خاوند استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس درباره رواج فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی و دلایل این فساد به رادیو فردا میگوید عوامل متعددی در گسترش فساد اقتصادی در ایران نقش دارند.
ما در این مسئله ای که اجازه نمیده افکار عمومی در جریان پرونده های فساد قرار بگیرند و بسیاری از این پرونده ها میتونن به نوعی گم بشند و به هر حال از دسترس منابع قضایی هم به نوعی خارج بشند، اینه که اولا در ایران آزادی مطبوعات به خصوص در زمینه پیگیری کردن مسائل مربوط به فساد وجود نداره. نکته دوم اینه که دستگاه قضایی ایران از اعتبار و انسجام و پیگیری لازم در این زمینه ها برخوردار نیست. نکته سومی که میشه بر اون تأکید کرد اینه که به هر حال وقتی که فساد وجود داره و گروهی از این فساد ضربه میخورند و در بعضی زمینه ها به خصوص واحدهایی هستند از لحاظ اقتصادی که صدمه ببینند از لحاظ فساد و حتی کارشون به نابودی کشونده میشه، این واحدها از امکانات لازم و منابع حقوقی لازم و دستگاه‌های حفاظت کننده لازم برخوردار نیستند که بتوانند حق خودشون رو در این رابطه مطالبه بکنند و این هم به سهم خودش کمک میکنه بر این که مسائل مربوط به فساد اون گونه که باید و شاید پیگیری نشه. من فکر میکنم که مجموعه این عوامل کمک میکنه به این که مسائل مربوط به فساد تا اندازه زیادی در پرده بمونه.
حسن نوروزی نماینده ربات کریم در پاسخ به این پرسش روزنامه ایران که آیا نسبت به وجود این پرونده ها در کمیسیون اصل 90 مطمئن است، میگوید او خود شخصا گزارش های پرونده ها را نوشته و امضا کرده است. حسن نوروزی درباره محتوای این پرونده ها به روزنامه ایران میگوید تخلفات در این پرونده ها آشکار بود و در صورت ارجاع به دستگاه قضایی حتما متهمان حکم می گرفتند. مثلا یک پرونده مربوط به فروش زمین در جزیره کیش بود که زمین هایی با قیمت متری 4 تا 5 میلیون تومان را به ارزش متری 40,000 تومان فروختند و موارد دیگر مربوط به ثبت یک شرکت در جزیره کیش بانک گردشگری بود. در این میان شماری از پرونده‌های فساد اقتصادی کلان مانند پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی مهافرید امیر خسروی، اختلاس 123 میلیارد تومانی در بانک صادرات و پرونده اختلاس شهرام جزایری به قوه قضاییه رفته و متهمان این پرونده‌ها محکوم شدند.
این صدا صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی زندانی در ایران شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهتاب وحیدی راد.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی زندانی در ایران شد. در این بیانیه آمده بازداشت این استاد دانشگاه تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز او بوده است. عفو بین الملل بازداشت هما هودفر را جدیدترین مورد تلاش مقام‌های ایران علیه چهره‌های دانشگاهی دانسته است. این نهاد مدافع حقوق بشر از دولت کانادا خواسته است که تمام اقدامات دیپلماتیک لازم را برای اطمینان از آزادی او و بازگشتش به کانادا انجام دهد. دولت کانادا هم روز پنجشنبه همزمان با انتشار خبر بازداشت خانم هودفر با ابراز نگرانی از وضعیت این استاد دانشگاه تأکید کرد که برای آزادی او هر اقدامی را که لازم باشد انجام خواهد داد. هما هودفر در شرایطی بازداشت شده است که خانواده‌اش نسبت به وضعیت جسمی او ابراز نگرانی می‌کنند. کتایون هودفر، خواهر هما هودفر:
خیلی نگران سلامتیش هستیم، برای اینکه یه بیماری خیلی نادر شبکه اعصابشون دارن و اخیراً بعد از مدت زیادی که پرستاری شوهرشون نمی‌کردن که پارسال فوت کردن، سکته خفیفی هم داشتن که رو دیدش خیلی اثر گذاشته. مدام دواشو باید به صورت به خصوصی بخوره. ما به شدت نگران سلامتش هستیم و اجازه ندادن اینا دواها رو بدن، گفتن خودمون دکتر داریم و نمیدونیم که برای چی ایشونو نگه داشتن اونجا.
هما هودفر 22 بهمن ماه گذشته برای سفر یک ماهه به ایران رفته بود که یک روز پیش از بازگشتش، یعنی 19 اسفند ماه، ماموران اطلاعات سپاه با مراجعه به منزل او همه مدارک، کتاب‌ها و کامپیوتر این استاد دانشگاه را مصادره کردند. پس از آن بازجویی‌ها از هما هودفر آغاز شد تا اینکه سرانجام 17 خرداد ماه در پی احضارش به دادسرای اوین توسط ماموران حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. درباره علت بازداشت و اتهام او خبری منتشر نشده است. کتایون هودفر درباره جزئیات بازداشت خواهرش میگوید:
به ایشون زنگ زدن گفتن روز دوشنبه 17 خرداد برای تفهیم اتهام برن به اوین و قرار بود که وکیل ایشون هم با ایشون بره، ولی وکیل رو اجازه ندادن. وکیل بیرون منتظر بود تمام روز و بهش اجازه ندادن بره تو و ساعت حدود 6 یا 7 شب گفتن که ایشون بازداشت هستن.
هما هودفر استاد رشته مردم شناسی دانشگاه کنکوردیای مونترال کانادا دارای ملیت ایرانی کانادایی است. پیشتر هم افرادی با تابعیت دوگانه در ایران بازداشت، محاکمه و زندانی شدند. افرادی همچون جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی، سعید آبدینی نوکیش مسیحی ایرانی آمریکایی، امیر میرزایی حکمتی تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا و سعید ملکپور طراح وبسایت‌های اینترنتی با ملیت ایرانی کانادایی. مقام‌های ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسند و می‌گویند این افراد را بر اساس ملیت ایرانیشان بازداشت و محاکمه می‌کنند.
سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی زندانی در ایران شد. گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو می‌شنیدید.
ابراز نگرانی مدافعان حقوق بشر از وضعیت چند زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران. احسان مازندرانی و جعفر عظیم‌زاده همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برند.
دردناک‌ترین مسئله این است که حکومت به وظیفه خودش در زمینه درمان بیماران سیاسی عمل نمی‌کند.
با من مهتاب وحیدی راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنوندی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. دقایق قبل همکارانم در وبسایت رادیو فردا گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه 2 هفته پس از دستگیری 23 نفر در یک میهمانی خصوصی در کرمان، دادستان این شهر خبر داده که 21 نفر دیگر هم در یک پارتی مختلط شبانه و 4 زن هم به دلیل کشف حجاب دستگیر شدند. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که گرچه با مخالفت بانک‌ها برای افزایش 3 برابری وام ازدواج با توجه به کمبود منابع قرض‌الحسنه تصور میشد که این مصوبه قانونی در اجرا زمانبر باشه، اما از روز 4 خرداد مراجعه کنندگان به سامانه ازدواج با رقم 10 میلیون تومانی وام مواجه شدند. بیشتر بشنوید در همین زمین از شاهین بشیری.
افزایش بیش از 3 برابری وام ازدواج هرچند ممکن است در نگاه نخست از جذابیت هایی برخوردار باشد، به خصوص آنکه وامی بی بهره و فقط با کارمزدی 4% است، ولی در نگاه عملی مشکلاتی در پشت آن نهفته که می تواند متقاضیان دریافتش را دست کم به تأمل وادارد. نمایندگان مجلس نهم در جریان تصویب لایحه بودجه 1395 تصمیم به افزایش یکباره 300% تسهیلات وام ازدواج گرفتند. وامی که چند سالی بود با وجود فراز و نشیب‌های اقتصادی در حد 3 میلیون تومان باقی مانده بود. این موضوع در حالی به تصویب نمایندگان مجلس رسید که نخستین واکنش مدیران بانک‌ها به آن منفی بود. این مدیران استدلال می‌کنند که منابع قرض‌الحسنه برای چنین پرداخت‌هایی موجود نیست و در شرایطی که بانک‌ها برای پرداخت وام 3 میلیون تومانی هم توان چندانی ندارند، رشد 3 برابری در این وضعیت نتیجه‌ای جز طولانی شدن صفهای وام ازدواج نداشته و پرداختها به 1/3 کاهش پیدا می کند. این در حالی است که به گزارش ایسنا، طراحان وام 10 میلیونی و به تبع آن نمایندگان، موضع دیگری را مطرح کرده و تسهیلاتی که بانک ها از محل منابع قرض‌الحسنه به کارکنان خودشان اعطا می کنند را مورد توجه قرار دادند. بر این اساس اعلام شد که بانک ها از محل سپرده های قرض‌الحسنه پسنداز که حجم آن طبق آمارهای بانک مرکزی بعد از کسر سپرده قانونی به 34 هزار میلیارد تومان میرسد، حدود 25 تا 30% از این منابع که معادل بیش از 10,000 میلیارد تومان آن است را برخلاف قانون به مدیران و کارکنان خود در شرایطی ناعادلانه وام داده اند و در مقابل وقتی بحث وام ازدواج مطرح می شود بانک ها می گویند که منابع نداریم، در این حال که بانک ها می توانند از محل منابع جاری که بدون هزینه در اختیار ایشان قرار گرفته و سود دریافت می کنند برای اعطای تسهیلات ازدواج استفاده کنند. ولی بانک ها نیز در پاسخ تأکید می کنند گرچه مانده منابع قرض الحسنه 34 هزار میلیارد برآورد می شود ولی این به معنای وجود این رقم در شبکه بانکی نیست و گردش منابع در این بخش در سال به حدود 5000 میلیارد تومان می رسد که باید سهم بخش های دیگر نیز در کنار وام ازدواج از این محل پرداخت شود. در این شرایط برای اعطای وام 10 میلیون تومانی باید حدود 12500 میلیارد تومان منابع تامین شود که با توجه به گردش موجود بیش از 7000 میلیارد تومان کسری وجود دارد. اما این گونه تصویب قوانین در مجلس نهم بدون کارشناسی دقیق و محاسبه منابع و از سوی دیگر فشار بر بانک‌ها برای اعطای این مبلغ به متقاضیان از آنجایی سرچشمه می‌گیرد که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سال 1392 بر لزوم افزایش جمعیت ایران تأکید کرد.
معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم می‌تواند 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیت، هر اقدامی تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
آقای خامنه ای پیشتر نیز موضع‌گیری سالهای قبل خود را در قبال کنترل جمعیت ایران اشتباه خوانده بود و سیاستهای کنترل جمعیت را که از دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شده بود خطا توصیف کرد. وی برای رسمیت بخشیدن به نظر خود در این زمینه در تاریخ 30 اردیبهشت 1393 سیاستهای مورد نظرش برای افزایش جمعیت ایران را در 14 ماده خطاب به رؤسای قوای سگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد. در این ابلاغیه بر مواردی همچون افزایش نرخ باروری، کاهش سن ازدواج و تسهیلات بیشتر برای مادران باردار تاکید شده است. این در حالی است که نیره توحیدی، جامعه شناس مقیم آمریکا، در گفتگویی که پیش از این با رادیو فردا داشته، از ناامنی نهاد خانواده در ایران یاد می‌کند و معتقد است خانواده در ایران سلامت خود را از دست داده.
خانواده های ما دیگه اکثرا خانواده های سالمی نیستن و خیلی از روابط مثل ازدواج در اثر اعتیاد، در اثر خشونت، در اثر خیانت و یا سوء زن یا اجازه‌ای که جامعه و قانون داده به مسئله صیغه، همه اینها تشدید کرده ناامنی خانواده ها رو در ایران.
پرداخت وام 10 میلیون تومانی به هر یک از زوجین، یعنی در مجموع 20 میلیون تومان، در سایت بانک مرکزی و سامانه تسهیلات ازدواج قابل مشاهده است. ولی به گزارش ایسنا این در حالی است که مدیران عامل بانک ها اعلام می کنند تا کنون هیچ برنامه ای برای تأمین مالی اعطای این وام جز منابع قرض الحسنه از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است.
گزارش شاهین بشیری رو میشنوید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
با سلام و درود به رهبر بزرگوار جمهوری اسلامی ایران. راستی آقا جناب رهبر، همه مردم ایران واجب الکتکن، به خصوص بعد از انتخابات. این مردمی که به شما سیلی زدن، به دوستانتون و رفقاتون رأی ندادن، همشون رو باید کتک زد. الحمدلله مزدورم که کم نداریم، از پلیس مخفی ها و دیرجوش ها و زودجوش ها و دلواپس ها دیگه بیفتن جون مردم، همه را یه بار کتک بزنی تا دلتا خونک بشه. خیلی ممنون و متشکرم.
الو، من از استان مرکزی زنگ میزنم در رابطه با این تراکتورهایی که در تراکتورسازی تبریز درست میکنه میده دست کشاورزا. اینا اصلا کار نمیکنن، 600 ساعت کار میکنه موتورش از بین میره. چجوری میتونیم ما اقتصاد مقاومتی درست کنیم با این تراکتور؟ کشاورز بدبخت میشه، بیچاره میشه.
آقایون آیت الله ها، دقت کنید ببینید وقتی که از شما میمیرید باید نوکراتون رو بفرستید تو این دهاتا، کوره دهاتا، کوها، شهرها، افراد بیارید که مگر زیر تابوتشون رو بگیرن. ولی یک خواننده میمیره، ببینید مردم خودشون خودجوش بدون که کسی دعوتشون بکنه چی کار میکنن برای اون خواننده مردمی، برای اون هنرمند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آخرین بخش مجله شبانگاهی امشب گزارشی بشنوید با این موضوع که بعد از ظهر امروز با شرکت هزاران تن پیکر حبیب محبیان، خواننده و آهنگساز پیشکسوت، از منظرش در روستای نیاستی رامسر تشییع و در امامزاده محمد این شهرستان به خاک سپرده شد. این هنرمند موسیقی 7 سال پیش از لس آنجلس به ایران بازگشت و بامداد دیروز بر اثر ایست قلبی در سن 63 سالگی درگذشت. حبیب چند ماه پیش از بازگشت به ایران در یکی از آخرین کنسرت‌هایش در آلمان در گفتگو با همکارم شهرام میریان از فعالیت‌های هنریش گفت. این مسابقه ابتدا با سخنان کوتاهی از حبیب محبیان با تماشاگرانش آغاز می‌شود.
سلام بر دوستان، هموطنان عزیز، خوشحالم از اینکه در جمع شما هستم. امیدوارم همیشه خنده به لبای شما باشه و تشکر میکنم از دوستانی که باعث شدن که این گرد همایی اجرا بشه. خیلی ممنونم.
آقای حبیب، شما برای انجام یک سلسله کنسرت ها از لس آنجلس به اروپا آمدین. در آغاز سیری کنیم بر زندگی هنری شما. چطور شد شما آقای حبیب وارد دنیای موسیقی شدین؟
اتفاقی نبوده، خیلی زحمت کشیدم. از دوران دبستان، از دوران دبیرستان با آهنگ بیتلا بزرگ شدم. خیلی تلاش کردم تا تونستم به اینجا برسم.
شما به شعر خیلی اهمیت میدید. معیار شما برای انتخاب یک شعر چی هست؟
ببینید، بستگی داره. گاهی اوقات دسترسی به هیچی ندارم، به هر چیزی پناه میبرم، چون من کارم شعر نیستش، اصلا نمیتونم، اصلا کار من نیستش، تو خون آدم باید باشه، یعنی تو ذاتش باشه. به خاطر همین من یواشاش پناه بودم به شعرهایی مثل آقای شاملو، دکتر حمیدی، حمید مصدق، شفیعه کتکنی و خیلی از شعرها. این شعرها انتخاب میکردم، پیش کارشناس آنچنانی میرفتم و میگفتم قشنگ اینو برام بخون، معنیش کن که من بهتر بتونم روی این ملودی بذارم. بعد شروع میکردم، درست اونی که توی دلم بوده و میدونستم توی دل جمهوری ایرانم بوده، اونو ضبط میکردم، اجرا میکردم. در اروپا همه این آهنگا رو زمزمه میکنن، میخوان. پس شعر خیلی مهمه.
آقای حبیب، شما خودتون آهنگسازی هم میکنید؟
من آهنگا رو همه رو خودم ساختم. این آلبوم جوونی هم آهنگا تمام مال خودمه. کلا رپ میشه به دوران جوونی، به اون دوران خوب گذشته که هممون بودیم درش و پسش کردیم. سعی کنیم از جوونی استفاده کنیم به نفع احسن، نه اینکه بزنیم و برقصیم. نه، هر کدوم جای خودش، کار جای خودش، درد جای خودش، خوشی جای خودش. اولندش من نمیخواستم به صحنه برگردم، کار میکردم، راحت نیستم باهاش، خیلی شلوغش کردن، با احساس دیگران بازی میکنن. به خاطر همین ترجیح دادم که سال یه بار سیدی بدم بیرون.
آقای حبیب، شما که در خارج هستین و در لس آنجلس، آیا از طریق همین موسیقی زندگی رو گذروندید؟
نه، من تنها خواننده هستم که خیلی راحت به معروف شدم، ولی من تا به حال از خوانندگی به غیر از چند ماه در ایران هیچ نوپولی نساختم. فقط یک کابالت با کارا بودش و شکوفه و بعدش هم انقلاب شدش، ارث پدر مادری بودش و بعدش هم کار کردن خودم. من یعنی برای اولین بار تو آمریکا شروع کردم به کار و یک شرکتی داشتم که متاسفانه با یه صانعی که برای خودم اتفاق افتاد همه چیز دست دادم. مسئله نیست. خوشحالم از اینکه سالم هستم، خوشحالم از اینکه پیش خانواده‌ام هستم، خوشحالم از اینکه خانواده بسیار خوبی دارم و مهم نیست بالای سن باشم یا نباشم.
و پرسش بعدی من از شما آقای حبیب این هستش که تا به حال در جمع چند ترانه خوندید؟
فکر میکنم حدود 9 تا آلبوم خوندم که 3 تاش متاسفانه به بیراهه کشیده شدم در آمریکا، به توصیه دوستان که میگفتن که نه سیاسی بخون نه غمناک، مردم اینجا شاد میخوان، که من اشتباه کردم و این 3 تا رو من همیشه ندید میگیرم و این 3 تا رو نقطه خیلی تاریکی میبینم در دوران هنریم و هیچ وقت دوست ندارم این آهنگا رو بشنوم.
شما وقتی بر صحنه های اروپا ظاهر میشین، تماشاگران بیشتر کدوم یکی از ترانه های شما رو میخوان؟
ترانه هایی میخوان که من اصلا فکرش نمیکردم که اینقدر موفق باشن. یکیش مرد تنها شب شهلا جای خود داره، مادر جای خود داره، ولی ترانه هایی که گفتم تبلیغات نشده و به گوش هیچ کس نرسیده، ولی اینجا خوشبختانه و ایران میفهمن و میرن دنبال یه شعرهایی. بزن باران، کبیر، مرگ قو، نفس، شب قارت تتاران، خانه کوچک، من اگر برخیزم تو اگر برخیزی، و این آهنگاییست که میخواستم و من متاسفانه توی برنامه‌ام نبوده بالای سن.
آقای حبیب، با آرزوی موفقیت برای شما خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از شما که از من کم سوال کردی. خیلی ممنون، مرسی.
لالایی مادرم
پیکر حبیب محبیان خواننده و آهنگساز در روستای نیاسته رامسر امروز به خاک سپرده شد. گفتگوی چند سال پیش شهرام میریان رو میشنیدید با حبیب چند ماه پیش از بازگشتش به ایران. به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. شما هم اگر درباره درگذشت حبیب محبیان نکته یا نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا هم زنگ بزنید. 2042-02-2112-2112. من وعید فروستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.